دادی؟
مجله خبری. بامدادی شما به خیر. طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز چهارشنبه 13 مارت در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. بازدید رئیس جمهوری آستریا از تاجیکستان امروز شروع می شود. انجمن مخفی انتخابی پاپ آینده روم را آغاز کردند. جیمز کلاپر می گوید سازمان القاعده به شدت ضعیف شده است و دانشمندان آمریکایی گفتند که مریخ عنصرهای لازم برای حیات را دارد. تفصیل خبرها. قرار است امروز هانس فیشر رئیس جمهوری آستریا برای بازدید رسمی وارد تاجیکستان شود. در جریان بازدید دو روزه هانس فیشر با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری آستریا را گروه از صاحبکاران و تاجران کشورش همراهی میکنند و در همایش حلقه‌های تجارتی و صاحبکاری دو طرف شرکت خواهند کرد. تاجیکستان و آستریا اگرچه سازشنامه‌های زیادی امضا کردند، اما به اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان مبادلات مال میان آنها زیاد نیست و سال گذشته اندکی بیشتر از 5 میلیون دلار را تشکیل داده است. تاجیکستان به آستریا عمدتاً پخته و آلومینی می‌فروشد و از آنجا دارواری، تجهیزات طبی و مواد غذایی می‌خرد. انجمن کاردینال ها و یا روحانیان عالی رتبه کاتولیک در کلیسای سیستین در واتیکان به انتخاب پاپ آینده روم شروع کردند. روزی سه‌شنبه به تمام کاردینال ها به استثنای 115 نفر از مهمترین آنها امر دادند که کلیسای سیستین را ترک کنند تا انجمن مخفی انتخاب پیشوای نو 1 میلیارد و 200 میلیون نفر از کاتولیک های جهان شروع شود. انجمن برای انتخاب پاپ روم یک ماه بعد از آن برگزار می شود که پاپ بنیدیکت 16 از مقامش استعفا داد، کاری که طی 600 سال اخیر هیچکی از پاپ روم نکرده بود. هنگامی مراسم انتخابی پاپ روم از دودکشی کلیسا دود خارج می شود و اگر دود سیاه باشد بر این معناست که هنوز کسی را انتخاب نکردند و اگر از دودکش دود سفید بالا آمد پس انجمن پاپ آینده روم را انتخاب کرده است. بعد شروع انجمن دود سیاه از دودکشی کلیسا بالا می آمد. انتظار می رود تاجیکستان به آزادی در دو کشور دیگر در فرانسه و قطر سفارتخانه باز کند. بنا به اطلاع منابع رادیو آزادی، اردشیر قادری رئیس بخش آسیا و افریقا در وزارت امور خارجه، سفیر تاجیکستان در قطر و حمیدخان نظروف رئیس شعبه پروتکل وزارت سفیر در فرانسه پیشبری شدند. حکومت تاجیکستان یادداشت‌ها در این زمینه را به کشورهای میزبان فرستاده است و رضایت آنها نیز حاصل شده است. تاجیکستان تاکنون در 31 کشور سفارت و کنسولگری دارد. بیشتر از 300 نفر از هنرمندان بلشوی تئاتر مسکو با حمایت از پاول دیمیتریچنکو یک رقاص ورزیده این تئاتر صدا بلند کردند که مفتشان او را به حمله به مدیر هنری بلشوی تئاتر متهم می‌کنند. پاول دیمیتریچنکو در اول گویا اعتراف کرده است که دستور داده بود به سرگی فیلین حمله کنند، اما دیرتر گفته است که هیچ وقت نمیخواست که بر روی او اشغال بپوشند. در نامه سرکشاده به عنوان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، هنرمندان این تئاتر معروف گفتند که خود ادعای آن که پاول دیمیتریچنکو حمله بی‌رحمانه به سرگی فیلین را دستور داده است پوچ و بی‌معنی است. به گفته آنها خلاصه مفتشان در این باره نورسا و دلیل‌هایشان قانع کننده نیست و اعترافات دیمیتریچنکو تحت فشار حاصل شده است. روز 17 ژانویه فردی ناشناس بروی سرگی فیلین اشغال پوشیده چشم و صورت او را سوزاند. مقامات انتظامی روسیه هفته گذشته پاول دیمیتریچنکو و دو نفر دیگر را بازداشت کردند. جیمز کلاپر مدیر دفتر ملی اطلاعاتی آمریکا روز سه‌شنبه گفت القاعده دیگر تهدیدی بزرگ برای کشورش نیست. او هنگام معرفی ارزیابی سالانه‌اش به وکیلان کمیته اطلاعاتی سنت ایالات متحده گفت هسته القاعده به شدت ضعیف شده است و این گروه تروریستی غالبا نمیتواند در کشورهای غربی حمله های مرکب و وسیع مقیاس انجام بدهد. اما گفت جیمز کلاپر با وجود ضعیف شدنش القاعده از جنگ بر ضد آمریکا دست نکشیده است و شریکان آن به خصوص در یمن علیه آمریکا و همپیمانهای او حمله های طرح‌ریزی میکنند. به گفته جیمز کلاپر حالا حمله های اینترنتی و جاسوسی در شبکه های اجتماعی تهدیدی بدتر از تروریسم برای آمریکا شده است. ژاپن اعلام کرد و متخصصان آن میسر شده است که بار اول از بستر اقیانوس گاز طبیعی استخراج کنند. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن روز سه‌شنبه گفت گاز طبیعی را از قلمروهای آبی کشور در اقیانوس آرام استخراج کردند و شعله‌های آتش از لوله گاز بیرون می‌شد. دستاورد متخصصان ژاپن می‌تواند در نهایت به تولید صنعتی گاز از زیر بحر اقیانوس آغاز بخشد، اگرچه قیمت آن گاز بالاتر خواهد بود، زیرا استخراج چنین گاز از بستر اقیانوس کار و پول بیشتر می‌خواهد. شود. و دانشمندان آمریکایی گفتند کره مریخ تمام عنصرهای لازم برای حیات را داشته است. متخصصان ناسا، آژانس کیهان‌شناسی آمریکا روز سه‌شنبه جزئیات تحقیقات کاوشگر کوریوزیتی را آشکار کردند که هفت ماه باز در مریخ مشغول کار است. مایکل مایر، رهبری برنامه تحقیقات مریخ در ناسا، گفت ابزارهای کوریوزیتی در ترکیب خاک مریخ سولفور، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، فسفر و کربن را تشخیص کردند. به گفته مایکل مایر، سوال اصلی ماموریت کوریوزیتی این بود که آیا در مریخ محیط مناسب برای زندگی وجود داشت و پاسخ سوال هم مثبت است. کاوشگر کوریوزیتی ماه آگوست سال گذشته در تنوره گیل در مریخ فرود آمد تا نشانه های موجودیت حیات در این کره همسایه با زمین را پیدا کند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه آرگ. لحظه بعد همکارم سید قاسم قیامپور برنامه را ادامه میدهد.
در حاشیه خبرها،
آهنگساز و آوازخوان مشهور ایرانی بیژنی مرتضوی.
ولو من یونان رو در سن دوستان رو نمی کنم. شما اگه توجه کنید سازهای ما مثلا کمانچه یا همه قیچک یا ستار، شما میدید جسته کچیدی داره انسان، یعنی صداش ضعیفه، جستش هم جایده. چرا؟ که اینا تو کنید که عباشون رو قیم بکنن نبینه کسی بکنن برن وقتی هم میزنن کسی نشنده. این کاملا مغایرت داره با مغرب زمین در برای فرد.
بیژنی مرتضوی، مهمان آزادی، شامی سه شنبه و صبح چهارشنبه، تکراراً شامی چهارشنبه و صبح پنجشنبه در رادیو آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. کی دروغ میگوید؟ رحمت الله ظاهیروف یا وزارت امور داخلی تاجیکستان؟ برای رئیس سوسیال دموکرات ها و پیوندان او کی ها تهدید کردند؟ حکم متهمان در کشتاری عبدالله نظروف بازبینی می شود. عاقل ایانبکوف و حمزه مرادوف حکم را ناعادلانه می شمارند. و کدام کشورها دشمنان اینترنتند؟ آیا تاجیکستان را هم می توان به فهرست دشمن های اینترنت شامل کرد؟ وزارت امور داخلی تاجیکستان اظهارات اخیر رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان را که گویا او و نزدیکانش مورد تعقیب و فشار کارمندان ملیسه قرار گرفتند به پایه و بنیاد خواند. هفته گذشته رحمت الله ظاهیروف گفته بود که نهادهای انتظامی تلاش دارند به او و نزدیکان و همکارانش فشار آورند. با ادعای رئیس سوسیال دموکرات ها در تاریخ 17 فوریه سال روان کارمندان ملیسه محل زیست و تلفن های همکاران و همسایه های سابق را مشخص کرده از آنها خواستند که علیه او به مقامات شکایت برند. رحمت الله ظاهیروف روز سه‌شنبه 12 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وزارت امور داخلی تاجیکستان میخواهد با هر راه و وسیله از شرح اظهارات اخیر او راهی خلاصی بجوید و خود را به نمع سفید کند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش عبدالله اشرف خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهارات اخیر رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در مورد تعقیب و فشار افراد نزدیک به وی از جانب کارمندان ملیسه رد کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز سه‌شنبه 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بیانیه اخیر رحمت الله ظاهیروف مورد سنجش قرار گرفت و دلایل های آورده او اثبات نشد.
ما پرسیدیم سنجیدیم او را از مهار سنجید قرار دیم و خیلی کارگر ما نداریم و خیلی اما بختیار سفر رو گفته گفت ما هم خیلی کارگر نداریم و خیلی هم کارگر اپیاتیوی که مثال در هم سمتا خیلی باشم ما هم خیلی کارگر نداریم قدرم هم در وزارت آورده شدگی باشه و پرسیدگی در دفتر قیدوه هم در یکان جا خیلی آدم وجود ندارد ما خیلی آدم خبول کدگی نیستیم در وزارت.
جناب اسدالله افزود که سنجش گذرانیدن آنها به اساس بودن اظهارات ظاهیروف را اثبات کرد. اما رحمت الله ظاهیروف در صحبت به رادیوی آزادی گفت که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میخواهد با هر راه از شرح اظهارات اخیری وی خلاصی جوید و وزارت کارهای داخلی خود را سفید کردنی است. در حالی که به تاکید ظاهیروف اظهارات وی واقعی بود و همه دلایل های آورده اش جای داشتند. هفته گذشته رحمت الله ظاهیروف با پخش یک اظهارات گفته بود که مقامات به خصوص نهادهای انتظامی تلاش دارند با هر راه به او و نزدیکان و همکارانش فشار آورند. با ادعای رحمت الله زائرف در تاریخ 17 فوریه سال روان کارمندان ملیسا محل زیست و تلفن‌های همکاران و همسایه‌های سابقش را مشخص کرده از آنها خواستند که علیه وی به مقامات شکایت برند. رئیسی سوسیال دموکرات‌های تاجیکستان در این اظهارات از بختیار سفروف و زرینه کارمند وزارت کارهای داخلی نام برده بود که آنها شهروندان سفروف و او و سفروف یو ساکنان شهر دوشنبه را به وزارت کارهای داخلی آورده گویا از آنها طلب کردند که از بالای رحمت الله زائرف عریضه نویسند.
این آدمایی که یک وقت مثلا کدومش اپاش گم شدگی، کدومش خواهرش گم شدگی، کدومش دادرش گم شدگی دیگه کدگی هر مسئله که تو من با مراجعه کرده بودم من کار کرده بودم.
جناب زائرف افسود که این افراد از نوشتن عریضه بر ضد شخص او دست کشیدند ولی مقامات از آنها طلب کردند که در مورد دعوت شدنشان به پلیس به زائرف خبر ندهند. با ادعای زائرف او خبری مورد بازپرسی قرار گرفتن آشناهای قبلی اش را نه از خودی آنها بلکه از نفران سوم و چهارم فهمیده به نزد ایشان رفته است. تنها در صحبت های روبرو این افراد اقرار شدند که واقعا از جانب پلیس مورد بازپرسی قرار گرفتند. زائرف ابراز داشت که این کوشش ها برای پیدا کردن بهانه صورت می گیرند تا بر پایه آن او را به جوابگری جنایی و ماموری کشانند. این تلاش ها به گفته جناب زائرف پس از آن آغاز شدند که جنبش ملی او را نامزد یگانه مخالفان در انتخابات پریزیدنتی اعلام کرد. یک ساکنی شهر دوشنبه که نخواست نامش برده شود و در محله افتوکزل زندگی میکند در صحبت با ما گفت واقعا از جانب کارمندان ملیسا مورد بازپرسی قرار گرفته، از او درخواست شده است که مقابل زائرف عریضه شکایتی نویسد. به گفته وی کارمندان ملیسا او را با ماشین از خانه‌اش به ملیسا خانه برده بازپرسی کردند ولی او از نوشتن چنین عریضه دست کشیده است و یک کارمند ملیسا با نام بختیار سفروف با دادن رقم تلفن‌هایش با او گفته است که هرگاه اندیشه نوشتن عریضه علیه زائرف را کند میتواند با این رقم‌ها با وی در تماس شود. این ساکن دوشنبه افسود که نمیخواهد با سیاست همراه شود و از دادن اطلاع بیشتر در مورد این بازپرسی خودداری کرد، اما او راضی شد شماره تلفن شخص با نام بختیار سفروف را به ما دهد. زنگ‌های بی‌شمار به این شماره نتیجه ندادند زیرا کسی گوشی را باز نمی‌کرد. در شعبه ملیسا نیز موجودیت کارمند را با این نام قطعاً رد کردند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحثی رحمت الله زائرف و وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با ادعای فشار بالای رئیس حزب سوسیال دموکرات و پیوندان او.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. عریضه بازبینی حکم دادگاهی محکوم شده ها در کشتار جنرال عبدالله نظروف تا آخر هفته جاری به دادگاهی عالی تاجیکستان ارائه خواهد شد. فیضی عالی وکیل دفاعی محکوم شده ها عاقل ایامبک و حمزه مرادوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز 11 مارت متن قرار دادگاه را در رابطه با حکم این دو نفر هم دریافت کرده است. روز 28 فوریه دادگاه عالی تاجیکستان دو ساکن شهر خوروغ عاقل ایامبک و حمزه مرادوف را در کشتار سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در ولایت بدخشان در تاریخ 21 یولی سال 2012 گناهکار و آنها را به مدت 17 و 16 سالی محکوم به زندان کرد. گزارش همکارمان خیرمان بخازاده را در این باره میشنویم.
خودی محکوم شده ها با قرار دادگاه راضی نیستند و نیت دارند در درخواست خود طلب بازبینی شدنی حکم را تقاضا کنند. با اطلاع وکیل دفاع فیضی عالی، محکوم شده عاقل ایامبکوف که در کشتار جنرال نظروف بی‌واسطه دست داشته است، پافشاری دارد که این کشتار نه بر قصدانه بلکه تصادفی صادر شده است. وی گفت:
از بس که او در همین گناه خودش پره گناهگار حساب شده است، به هر حال که نباشد ما در سود گفتیم که این کشتار قصدانه نبود، بنقشه گرفته شدگی نبود. میگه بگذار مرا به ماده 113 ضرر رساندن وزنی جسمانی که عاقبتش به مرگ آورده است، به همین ما راضییم.
فیضی عالی گفت حکم حمزه مرادوف راننده تولی بیان بکف که خود را کاملا بی‌گناه میداند و تاکید دارد که گناهش تنها در خبر ندادن به مقامات حفظ حقوق درباره حادثه روی داده میباشد از نو بازنگری شود. و گفته او مرادوف از آگوست پارسال در بازداشت به سر میبرد و گروه مدافع میخواهد از دادگاه تجدید نظر درخواست کند که حکم او را بازنگری کرده با همین از محکمه جواب دهند. در تجربه سودهای تاجیکستان کم میشود که شخص را در دادگاه سفید و از تالاری دادگاه جواب دهند. برای همین ما میخواهیم درخواست کنیم که در قضیه او یک گزارش نرم شود و او را نهایت جواب دهند، گفت وکیل. به حکم عادلانه دادگاه تجدید نظر خویشاوندان هر دو محکوم شده امید زیاد دارند. تولی بیانبکوف برادر عاقل ایانبکوف گفت از آغاز طرفدار از راه قانونی حل شدن مسئله بوده است و اظهار باوری کرد که حالا هم همه چیز در اساس قانون حل میگردد. ادوکات هست و کار میکند، گفت او در یک صحبت مختصر بدون میکروفونش با رادیوی آزادی. اما که حمزه مرادوف که با سبب بیماری پدری حمزه از نام این خانواده صحبت میکرد، میگوید برادر زاده در حادثه کشتار شرکت نکرد و دورتر استاده بود.
سود این رو باید به نوبت میگرفت. از سود کساسیونی من امیدوارم که همین چیزها رو به نظر گیرد. این یکم، دویم پدرش بستری، دخترش کسل. التماس میکنم امین به نظر گرفته یکم چاره سبکتر نسبت حمزه مرادوف.
مرافع دادگاهی دو متهم کشتار جنرال عبدالله نظرف، سردار ریاست کمیته امنیت ملی در ولایت بدخشان، در تاریخ 19 فوریه سال 2013 پشت درهای بسته در بازداشتگاه موقت شهر خاروخ شروع و روز 28 فوریه نتیجه گیری شد. کشتار جنرال بلندپایه روز 21 ایول سال 2012 یکی از پرسر و صدا ترین رویدادها در تاریخ نوین تاجیکستان بود که بدنبال آن روز 24 ایول نیروهای حکومتی در مرکز ولایت بدخشان عملیات ویژه را شروع کردند. تا حال شماری واقعی قربانی های این عملیات که دو ماه دوام کرد گفته نمی شود، ولی به باور شاهدان در این مدت ده ها نفر از میان جنگیان و ساکنان خاروخ کشته شدند. مقامات به بیشتر از 700 خانواده به مبلغ بیش از 1,200,000 سومان جبران پولی پرداخت کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
در روز جهانی مبارزه با سنزور در اینترنت، سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس گزارش را درباره نظارت از بالای اینترنت در کشورهای گوناگونی عالم نشر کرد. مؤلفان گزارش روی طرز اصول ها و استفاده فناوری ها از سوی برخی کشورها به خاطر زندانی کردن خبرنگاران، دیگراندیشان و شهروندان قطری تمرکز کردند. این حال هم تقریبا 180 نفر از خبرنگاران و کاربرندگان اینترنت برای نشر خبر یا ابراز اندیشه در محبس به سر میبرند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش دشمنان اینترنت در سال روان 5 کشور چین، سوریه، ایران، بحرین و ویتنام را چون جاسوس‌های نامبر کرده است که پیوسته اینترنت را تحت نظارت دارند و افراد آزاداندیش را آشکار کرده به محکمه میکشند. به نوشته مؤلفان، بزرگترین سیستم نظارت از بالای اینترنت در چین عمل میکند. در این کشور از همه بیشتر افراد زندانی شدند که با اخبار اینترنتی سر و کار دارند. در گزارش آمده است در سوریه بر اثر فعالیت شرکت هایی که با رژیم بشار اسد در بخش جاسوسی اینترنتی همکاری میکنند، 22 خبرنگار و 18 کاربرنده اینترنت به زندان انداخته شدند. مؤلفان یادآور شدند که مقامات ایران میخواهند شبکه محلی اینترنتی را تأسیس کنند و آن تحت نظارت تهران قرار خواهد داشت. همین حقوق های خبرنگاران میگویند که رژیم های خودکامه گمان است بدون دسترسی به فناوری های پیشرفته توان جاسوسی از بالای شهروندان خود را داشته باشند. خبرنگاران بدون مرز برای نخستین بار فهرست 5 شرکت خصوصی را نشر کرده است که تولیدات آنها از سوی حکومت های خودکامه برای نقض حقوق بشر و محدودسازی آزادی دسترسی به اطلاع استفاده می شود. با عقیده مؤلفان گزارش، اینها گامم، تریوی کار، هیکینگ تیم، امیسیس و بلو کاود می باشند. به نوشته مؤلفان گزارش، بهار عرب حکومت های خودکامه را متقاعد ساخت که فقط توسط نظارت جدی اینترنت می توانند قدرت خود را حفظ کنند. خبرنگارانی بدون مرز نوشته است که سال 2012 برخی از سامانه‌های سیرخواننده در تاجیکستان هم با محدودیت روبرو شدند. از جمله در این گزارش با بسته شدن سامانه‌های از یپلیوس، ریا نوستی، لینتارو، فرگانا نیوز کام، سنتر ازیارو، تورنموی بی بی سی و همچنین تورنموی یوتیوب و شبکه اجتماعی فیسبوک اشاره شده است. از نوریدین قشیبایف رئیس نان سمیت انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان سوال کردیم که اگر در تهیه فهرست دشمنان اینترنت شرکت می داشت با آن کدام کشورهای آسیای مرکزی را وارد می کرد؟ او می گوید
اولش ازبکستان، ترکمنستان و در سرحد همین دشمنان اینترنت تاجیکستان جای می داشت. گپ در شما است که آزادی بیان در ازبکستان و ترکمنستان بسیار محدود است و چرا تاجیکستان را نیز به همین سرحد نزدیک آوردن بندشه من امکان دارد، زیرا در دو سال آخر خیلی با محدود کردن سامانه‌های اینترنتی از جانب مقامات حاکمیت دولتی از جمله خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به نظر رسید و این محدود کردن ها با بهانه فنی تکنیکی هم باشن، لیکن زیر کاسه نیم کاسه هست، یعنی اونها میخوان که از بکاری واسه استفاده کردن اینترنت جلوگیری کنند یا که دسترسی مردم رو به سرچشمه اطلاعات الترناتیوی محدود سازند.
نوریدین قرشبایف افزود که ننسیمین میخواد تا روز جهانی آزادی بیان یعنی تا روز 3 می فهرست دشمنان مطبوعات از جمله اینترنت را در تاجیکستان تهیه و نشر کند. با گفته او در خط اولین فهرست البته بیگ زهوروف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان جای خواهد گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. گلنارا کریموا دختر کلانی رئیس جمهوری ازبکستان ماهای اخیر به یکی از شخصیت‌های خبرساز این کشور هم تبدیل شده است. نام او در رابطه با ماجراهای مالیوی و هم برگزاری جشنواره‌های بزرگی مود پیوسته سر زبان رسانه‌های محلی و خارجی است. اخیراً گلنارا کریموا در مصاحبه با خبرنگاری مجله شوئیسری بیلن با زبان حال آمده است که بعد از نوشته‌های اخیر مطبوعات درباره خودش و پدرش دیگر حقی خاموش نشستن را ندارد. دختر رئیس جمهوری ازبکستان به مطالب درباره خودش و پدرش چی پاسخ داده است؟ از همکارمان نور محمدی خالزاده می شنویم.
بیلان در شویتسریا مجله بانفوز و شمار نمی رود و در مصاحبه که با گلنارا کریموا انجام گرفته است نام خبرنگار آورده نشده است. با وجود این که بیلان این مصاحبه را مختصر به نشر رسانده است، گلنارا در تارنمایش آن را خیلی مفصل جای داده است و به خوانندگانش پیشکش کرده است. با نظرداشت این شبهه پیدا می شود که این مصاحبه را کی انجام داده است یا دقیقتر سوالها را به گلنارا کی آماده کرده است و در نوشتن جواب به این سوالها چند نفر شرکت کرده اند. مثلا از گلنارا پرسیده شده است که تابستان سال گذشته نام بکزاد احمدوف رئیس کل شرکت MTS ازبکستان در فهرست جستجوی اینترپول یا پلیس بین المللی پیدا شد و دسترسی به دارایی های مالی این شرکت در بانک های شویتسریا ممنوع اعلان گردید. در این ماجرا نام شما هم ذکر شده بود. شما در این باره چی میگویید؟ گلنارا میگوید خانواده بکزاد در سیاست داخلی بازی خود را داشتند و با استفاده از موقع خود آنها سرمایه زیاد جمع آوردند، ولی بعدتر معلوم شد که آنها مشتریان MTS را فریب میدادند. گذشته از این بکزاد با ارزش میلیون ها دلار تجهیزات را به ازبکستان وارد میکرد که در اصل ارزش آنها ده ها هزار دلار را تشکیل میداد، یعنی وای 50 برابر نرخ را گرانتر نشان می‌داده است. گلنارا می‌گوید وقت‌های اخیر دشمنان وای تلاش می‌کنند در هر فرصتی مناسب همه ماجراهای مالی ازبکستان با شرکت‌های خارجی را به وای ارتباط دهند. گلنارا گفته است همه این ادعاها دروغند. ولی اگر از مصاحبه گلناره با نشریه بیلن بگذریم و به سابقه همکاری های وی با شرکت تلی از سانه را نگاه کنیم، بروشنی دیده می شود که شرکت تکیلند همکاری تلی از سانه را در ازبکستان با گلناره تعلق دارد و تکیلند سری لارس نیوبرگ مدیر عامل شرکت تلی از سانه را خورده است. سبب این بوده است که شرکت شویتسری نتوانسته است در ازبکستان سابقه و فعالیت تکیلند را تفتیش کند. حتی ماه سپتامبر سال 2012 در مطبوعات این خبرها نیز به نشر رسید که شرکت تلی اسانه را در آغاز فعالیتش در ازبکستان رشوه هم داده است و در شستشوی پول کمک کرده است. درباره شستشوی پول شبکه تلویزیونی سوریگس شویدی نتیجه های تحقیقات خود را به نمایش گذاشته بود. در این مقاله ها و تحقیقات نام گلنارا کریموا یادآوری شده است. در مقاله ها و تحقیقات گلنارا را یک شخصی گمانبر در شستشوی پول نام میبرند.
پاسخ گلنارا کریموا دختری کلانی رئیس جمهوری ازبکستان با اتهامات در مطبوعات در و محافل سیاسی علیه خودش و پدرش.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات تاجیکستان از امکان شروع بنیاد نیروگاه دشت جوم خبر دادند. این نیروگاه یکی از 14 طرح سلسله نیروگاه ها در فراز رودخانه پنج است که انو سالهای 70 قرن گذشته از سوی پژوهشگاه های شوروی تکمیل شده بود و ما هم روابط ناسالم شوروی با افغانستان و هم ناامنی ها در آن سوی رودخانه پنج برای شروع بنیاد آن مانع شدند. زمان استقلال منصبداران تاجیکستان درباره ضرورت بنیاد نیروگاه دشت جوم زیاد حرف میزنند و اما تا حال حکومت در این باره هم تصمیم نهایی نگرفته است. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
مقامات تاجیکستان در حال از آغاز ساختمان نیروگاه دشت جوم خبر دادند که صحبت ها راجع به طرح راغون تدریجا خاموش شدند، ولی اگر مجله فوربس هفته گذشته طرح راغون را برای موفقیت جنگ ضد ترور مهم نامید، عالمان تاجیک میگویند در این راستا جایگاه طرح دشت جوم از نظرها پنهان مانده است. قربانجان کبودوف راهبر مرکز تحقیق و تطبیق منابع برقرار شونده انرژی در نزد پژوهشگاه فیزیکو تکنیکی با ذکر این مطلب بر رادیو آزادی گفت نیروگاه دشت جوم مشکل برق در افغانستان را حل کرده ده ها کارخانه استحصالی را در دو طرف مرز به کار خواهد انداخت.
هیچ کس برای ساختن همو گسو کلام پول نمیتهد. این میده میتهد پروژهای میده میشود. یک تنین تن نسودن کار کند نکند او قدر پولی کلان فوندمنتال نه کاری که بسیار فایده کلان دارد نمیشود. هیچ کس بدر کار نباشد ریال نه. این چیزایی که در دردی سر همه این پروژه آماده شده بودن.
نیروگاه دشت جوم یکی از 13 طرح سلسله نیروگاه ها روی رودخانه پنج است که سال 1970 از سوی پژوهشگاه های شوروی تکمیل شده به دلیل روابط ناسالم و هم ناامنی ها در افغانستان معلق ماند. سال 2006 رئیس جمهور تاجیکستان ضمن یک نشست منطقه‌ای وابسته به مواد مخدر دیگر باره توجه جامعه جهانی را به این طرح جلب کرد. همان سال اسماعیل خان وزیر آب و انرژی افغانستان هم اظهار داشت که کشورش آماده است به این طرح وارد شود و از حساب کمک 10 میلیارد دلاری جامعه جهانی سرآغاز نصف سرمایه گذاری نیروگاه را به ذمه گیرد. تا به امروز طرح نیروگاه دشت جوم در صدر فهرست همکاری های افغانستان و تاجیکستان قرار دارد، اما پیشرفت در این سمت به نظر نمی رسد. بنا به اطلاع رسمی ظرفیت نیروگاه دشت جوم سالانه 15 میلیارد کیلووات ساعت برق خواهد بود. آبیاری 1.5 میلیون زمین عمدتاً در افغانستان را تأمین و 3 میلیون نفر را صاحب کار خواهد کرد. سرمایه گذاری آن 3 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد بود. اما روی رودخانه 5 باز طرح 12 نیروگاه دیگر از قبیل روشان، اندراب، برشار، پیش، خاروغ، یزغلام، شیرگاوت و غیره وجود دارند که جمعاً سالانه 200 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میکنند. در همین حال بهرام سیراجف، رئیس پیشین شرکت برق تاجیک میگوید تا به حال زمینه‌های قانونی ساختمان این نیروگاه‌ها فراهم نشده است. از جمله افغانستان و تاجیکستان هنوز معین نکردند که آب دریا چگونه میان آنها تقسیم شود، به خصوص با نظر داشت این که 90 درصد آب 5 از تاجیکستان و 10 درصد از افغانستان منشأ میگیرد. مشکل دویم از نگاه بهرام سیراجف تا به حال حل نشدنی قضیه سریز است.
وای سریز در والا ایساده در پایان ما یک انشاءات ساختن ما از امکانیت دو هیچ کس گفته نمیتواند که وای کای سریز مثال یکان جنجال سرکرده میتواند. همین با من اگر یکان کس در باره دشتیجوم یا یکان انشاءات دیگر گفتاند من در رابطه اول میگم که فقط دشتیجوم نیست سریز دشتیجوم. هم سریز هم همون انشاءات باید که مسئلش یک جای حل کنند.
در همین حال یکی از همصحبتان ما از وزارت انرژتیک و صنعت تاجیکستان میگوید برای ساختمان نیروگاه دشتیجوم همه ریسک ها پیش بینی شدند، از جمله سریز. به قول او آب سریز را می شود توسط یک نیروگاه تقریبا 200 مگاوات تحت نظارت گرفت و آن هم یک اما دارد که در نزدیکی های کل استفاده برنده این حجم برق وجود ندارد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرنوشت هنوز هم نروشنی نیروگاه دشتیجوم. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش ماجرای خبری پایان نیابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.